أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة فيحذركم الله نفسه غير الله المصير. گرچه مباحث رسمی مربوط به تقیه در ذیل آیه 106 سوره نحل به خواست خدا مطرح می شود، چون اونجا اونها که بحث فقهی ذیل آیه را به عهده دارن اونجا مطرح می کنن، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. اما بعضی از مباحث تقیه اینجا طرح می شود. مطلب اول این است که موضوع تقیه اختصاصی به تقیه از مخالفین مذهب ندارد، یعنی تقیه از عامه. اطلاقات تقیه، چون که بعضی از ادلهش در بحث دیروز گذشت، شامل می شود تقیه از هر قدرتمندی را، خواه او مخالف مذهب باشد یا مخالف دین باشد یا مخالف مذهب یا مخالف دین نباشد ولی زورمند است. پس تقیه از زلمه شیعه و تقیه از ملحدین نظیر تقیه از عامه، هر سه قسم یکسان است بر اساس اصلاحات ادله تقیه. مطلب دوم این است که ادله تقیه مطلقا نسبت به ادله احکام اولی، چه واجب چه محرم، حاکم است. وقتی دلیلی نسبت به دلیل دیگر حاکم شد، دیگر اون نسب و اظهر و ظاهر بودن و عموم و خصوص و امثال ذالک سنجیده نمی شود. جمع دلالی و رجوع به علاج تعارض و امثال ذالک مطرح نیست، حاکم مقدم است. مطلب سوم آن است که این ادله تقیه که حاکم بر ادله اولیه است، نسبت به اصل جواز در او تردیدی نیست، یعنی ترک واجب هنگام تقیه جایز است، فعل محرم هنگام تقیه جایز است و اصل جواز سخنی نیست. عمده آثار وضعی عمل هست. اگر عملی را انسان تقیتاً انجام داد که فاقد شرط بود یا واجد مانع بود، آیا اون عمل مقبول است یا نه؟ آیا اثر وضعی که بطلان است اون هم برداشته می شود یا نه؟ در این امر سوم باید گفت به این که این حکم به نحوه اطلاق نمی شود پیش بینی کرد، زیرا اگر اون دلیلی که دلالت بر شرطیت یک امر یا جزئیت یک امر یا مانعیت یک امر دارد، اگر لسان اون دلیل مطلق است که میگوید فلان شی مطلقا شرط است، چه در حال استقرار چه در حال اختیار، یا فلان شی جزء است مطلقا، یا فلان شی مانع است مطلقا، در حال تقیه ممکن است انسان حکم تکلیفی را تحمل بکند، ولی چون در حال تقیه هم اون شی جزء است و مقتضای جزئیت بطلان کل بدون جزء است، پس عملی که در حال تقیه فاقد اون جزء است، اون عمل باطل است، زیرا اون ادله اولی به فرض دلالت میکند بر این که فلان شی شرط است مطلقا، چه در حال استقرار چه در حال اختیار. و اگر مطلق بود، یعنی ظهور داشت در این که چه در حال استقرار چه در حال اختیار، بالعموم یا به صراحه یا به نصوص و امثال ذلك جزئیت یا شرطیت را اثبات شد، یعنی در حال تقیه هم جزء است، در حال ضرورت هم جزء است، اونگاه در حال تقیه جواز تکلیفی می آید و اون منع تکلیفی برداشته می شود ولی جواز وضعی نمی آید. لکن اگر اون ادله اولیه در این جهت عمومیت نداشت که شرطیت یا جزئیت یا مانعیت را حتی در حال اضطرار هم تثبیت کند، اونگاه باید ببینیم که ادله تقیه همونطوری که منع تکلیفی را برمی دارد، منع وضعی را هم برمی دارد یا نه. اون ادله دو قسم است. بعضی از اون ادله نظیر آیه محل بحث، که این فقط برای رفع منع است. این که فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بعد فرمود الا ان تتقوا منهم تقاة، این بیش از رفع حرمت چیزی را به همراه ندارد، یعنی در حال تقیه حرام نیست و در غیر حال تقیه حرام است. اما آثار صحت در حال تقیه بار است، این از این استثناء استفاده نمیشه، چون که این مربوط به سایر اعمال هم نیست. ولی از حدیث رفع به جمله مستور الیه که یک از ادله تقیه بود، ندیر الا مستور ارتم الیه که در آیه 119 سوره انعام بود، اگر کسی بخواهد به حدیث رفع تمسک کند برای تجویز تقیه، این برابر با اون مبنایی در اصول انتخاب کرده است. اگر مبنای اون شخص نظیر مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه این باشد که رفع عن امتی تس، یعنی مؤاخذه برداشته شد، حکم تکلیفی برداشته شد، بنابراین آثار وضعی در هر جایی تابع دلیل خاص خودش است، آثار وضعی برداشته نشد، یعنی اگر یک چیزی یک اثر وضعی داشت به حکم تکلیفی، اون حکم تکلیفی در حال تقیه برداشته شد، حرام نیست، اما حالا صحیح هست یا بطلانش برداشته شد، اینا از حدیث رفع استفاده نمی شود. اگر نظر مرحوم شیخ را نپذیرفت، فرمود رفع عن امتی تس 9 چیز برداشته شد، یعنی جمیع آثار که یکی از اونها مؤاخذه است برداشته شد، چون که نظر شریف سیدن استاد امام رضوان الله علیه در اصول این بود، این شخص می تواند بگوید همونطوری که احکام تکلیفی برداشته شد، آثار وضعی هم این چین است. نظر شریفشون این بود که اگر ما بگوییم این اشیا فقط حکم تکلیفی برداشته شد، این اسناد رفع به ذوات این اشیا عنایت زائد می طلبد. ظاهر حدیث رفع این است که این ذوات برداشته شد، رفع عن امتی تس، خطا برداشته شد، سهو و نسیان برداشته شد، ما اکرهو مسترو ما لا یوتیقون برداشته شد. وقتی اسناد رفع به این امور تسع صحیح هست که یا ذوات این امور تسع برداشته شده باشد، این که نیست، یا جمیع آثار برداشته شده باشد که این رفع جمیع آثار به منزله رفع ذوات باشد، وگرنه اگر جمیع آثار محفوظ باشد فقط یک اثر برداشته شد به نام مؤاخذه، این مصحح سلب نیست. وقتی میتوان گفت سهو نیست که اثر نداشته باشد، نه اینکه همه آثار سهو باشد فقط معصیت برداشته شده باشد. وقتی میتوان گفت مزتر الیه نیست که جمیع آثارش سلب شده باشد، نه جمیع آثارش باشد فقط عقوبت برداشته شده باشد، مؤاخذه برداشته شده باشد، که مرحوم شیخ بر این است و عده‌ای را هم به همراه خدا برد. می فرمادن به این که چه در مقام اثبات چه در مقام سلب، وقتی می توانیم عنوان چیزی را برای چیزی و نام شیعی را به شیعی بدهیم، نام با را به الف بدهیم که الف همه آثار یا اکثر آثار با را داشته باشد، وقتی می توانیم الف را از الف بودن سلب بکنیم که در اون مورد همه آثار یا اکثر آثار را از دست داده باشد، اگر ما خواستیم بگوییم خطا نیست، سهو برداشته شد، نسیان برداشته شد، یا باید بگوییم جمیع الآثار یا اکثر آثار و ازهر خواص، و اگر همه آثار محفوظ باشد فقط مؤاخذه برداشته شده باشد، این مصحح ندارد که ما بگوییم نسیان برداشته شد، سهو و خطا برداشته شد. بنابراین آثار وضعی هم مثل آثار تکلیفی به وسیله حدیث رفع برداشته می شود. یعنی اگر وضوء علل مرافق از پایین به بالا در غیر حال تقیه باطل است و انسان مضطرن اونچنین وضو گرفت، حدیث رفع میگوید این وضو صحیح هست، چون جمیع آثار چه وضعی و تکلیفی با این برداشته شد. این را نه تنها در باب حدیث رفع فرمودم، بلکه در حقیقت و مجاز هم نظر شریفشون این بود به مانند آن که میگفتن اطلاق یا سلب وقتی مصحح دارد که جمیع آثار اثبات بشود یا جمیع آثار سلب بشود. علی حال این تابع مبنایی است که در اصول اون صاحب نظر پذیرفته باشد. اگر حدیث رفع خصوص مؤاخذه را برمی‌دارد، در هنگام تقیه فقط حکم تکلیفی برداشته می‌شود نه وضعی. ولی اگر چون که چه ماخذه و چه سایر آثار کما هو الحق اون را برمی‌دارد، پس عملی که در حال تقیه انجام شد صحیح است، نه تنها که تکلیفی برداشت شد، آثار وضعی هم برداشت. مطلب بعدی آن است که اونجا محور تقیه نیست، نه معناش این نیست که شما دهن نشور، دست نشور، شما به عقل مستری نه به لمس. اگر طوری باشد که کسی تغذیه بکند و در دهن شما بگذارد یا از راه تزریق وارد دستگاه هاضمه و گوارش بکند، سد جو می شود، تطهیر هم لازم نیست. محور تقیه برداشته شد. شما به خوردن میت مستری، به خوردن مستری نه به دست زدن، لذا دست اگر زدید نجس باید بشوری. علی ای حال نظیر این که در خصوص فکروم ما امسکنم همین طور است، هر دلیلی در محور موضوع خود نفی و اثبات دارد. مثلا فرمود کلاب معلمه یا حیوانات شکاری، اگر چنونچه صیدی را شکار کردن، شما به نام خدا اقرا کرده ای، بسم الله گفتی و این حیوان شکاری را اقرا کرده ای و هم بین الارض و السما تیر را صید کرد، خب این تیر باید ذبح بشود و او بدون ذبح ای رو خفه کرد، این حلال است. یا کلب رفته حیوان شکاری را گرفت و خفه کرد، این حلال است. معناش آن است که ذبح لازم نیست، نه معناش آن است که اونجایی که سگ دهن زدن باز پاک است. این فکلوم ما امسکنه نمیگوید نشسته بخور، میگوید بخور، نگو مردار است. چون سگ شکاری را تربیت کردی، به نام خدا فرستادی، دسترنج او حلال است، دیگه لازم نیست ذبح بشه. اما معناش نیست که اونجا که سگ دهن زد اونجا هم پاکه، که چون این فکلوم ما امسکنه فکلو اون چرا که اینها گرفتن، این ناظر به حلیت و حرمت است، نه طهارت و نجاست. در باب اکل میتم به شرح زن علی حال چون حدیث رفع همه آثار را برمی دارد، بنابراین اگر چیزی محور تقیه شد، نه خارج از بحث تقیه، اگر چیزی محور اضطرار شد، محور اکراه شد و ما اکره علی و مستور علی به متن او تعلق گرفت نه به حواشیش، اون با جمعی آثار برداشته می شود. مطلب و مسئله بعدی آن است که تقیه باید در حکم اونها باشد، نه در موضوعاتی که اونها اشتباه کردن. یعنی اگر چون که اونها معتقدن که هلال ذی‌الحجه، هلال هر ماهی به عدل واحد ثابت می شود، یا با شهادت دوتا غیر عادل در محکمه قاضی فاقد شرائط اول ماه ثابت می شود، این مسئله شرعی اونهاست. به استناد این مسئله شرعی قاضی محکمه اونها حکم به اول ماه بودن کرد، گفت شنبه اول ماه ذی‌الحجه است. برابر این اگر کسی هشتم در روز ترویه از مکه احرام بست، شب نهم و روز نهم را در عرفات بود، اون وقوف را که از ظهر نهم است درکت کافی است، با اینکه برای او ثابت نشده است. ولی اگر چون چه نه، محکمه شرع حکم نکرد شرع اونها، رو اشتباه عرفی خود موضوع بر اونها مشتبه شد، لذا اونها قافله ها را روز هشتم ذی‌الحجه به عرفات بردن، نباید گفت اینجا تقیه بکنی، چون جای تقیه نیست، این یک موضوعی است که عین برای خود اونها مشتبه شد، حکم هنوز از مراکز رسمی اینها صادر نشد، یه جای تقیه نیست. مطلب بعد آن است که در روایات تقیه اون طوری که مرحوم شیخ رضوان الله در تفسیر تبیان نقل کردن، این چنین نیست که اگر جان آدم در خطر باشد مطلقا تقیه جایز است، بلکه واجب است. چون تقیه هم نظیر بعضی از امور دیگر به احکام خمسه محکوم است، یعنی بعضی از جاها متساوی طرفین است، میشه مباح، بعضی از قسمت ها راجح هست میشه مستحب، بعضی مرجوع هست میشه مکروه، در بعضی از موارد دیگر هم واجب و در موارد دیگر حرام. تقیه 5 حکم دارد در شرایط گوناگون. این که مرحوم شیخ فرمودن اگر خوف نفس باشد تقیه واجب است، این رو باید درباره بعضی از مسائل و موارد دانست، نه مطلقا. وگرنه بزرگانی بودند در صدر اسلام که شهادت را استقبال کردند و ائمه علیهم السلام روی شهادت اونا صحه گذاشتن، نسبت به اینا طلب مغفرت کردند و اینا حاضر نشدن تقیه کنند. جریان میسم تمار از این قبیل بود، جریان رشید حجری از این قبیل بود. اونایی که حاضر نشدن تقیتن اظهار انزجار کنند، بونا پیشنهاد دادن که شما بد بگویید، حاضر نشدن. با اینکه اون روز اینها مرجع فتوا نبودن تا انسان بگوید این فتواست، انسان حق تقیه در اینها ندارد. به اینها پیشنهاد دادن که یا اعلان انزجار کنید یا اعدام. گفتن اعدام. معلوم می شود اگر عمار یاسرم مثل پدر و مادرش مقاومت میکرد باید شهید بود، نه اینکه حالا عمار یاسر کار واجبی کرده، پدر و مادرشون ترک واجب کردن. اینا جایز هست، حد اکثر جواز هست، وجوب ازشون استفاده نمی شود. نه، اگر رو حب کردن که الیوم قررت و زیحجه، انسان باید همه احکام اول ماه رو بر کند، بعد 8 روز میشه ترویه، بعد از 9 روز میشه عرفه، به وقوف در عرفات کافیست. الان وقوف روز 8 مجزی نیست دیگر، تقیتن رفتن روز 8 که اونها 9 پنداشتن در عرفات واقف شدن، این نباید مجزی باشد. اما رفع عن امتی تیسی که مستور اله میگوید وقوف روز 8 که مجزی نیست، یا مجبور شدی که در روز 9 اینجا نمانی فقط 8 بمانی، این آثار وضعی برداشته شد دیگه، لازم نیست شما روز 9 بمانی. خب اون دیگه خارج از بحث است، یه تقیه نیست. علی حال اگه تقیه نباشد حکم چه اثری دارد؟ واجب نیست، جایز است. حفظ جان واجب است، حفظ دین اهمه که، مگر حفظ دین واجب نیست؟ اوجب از حفظ جان نیست. اصلا آدم چرا زنده است؟ خب میخواد برای چی زنده باشه؟ اصلا جان برای چی میخواد؟ فرمود اذا نظرت بکم ناظرتان فجعلوا اموالکم دون انفسکم. اگر دیدید دشمن جلو آمده، این مالتون را سنگر کنید و جانتون را تو سنگر، پشت سنگر حفظ کنید، این خاکریز. حالا اگر دشمن جلوتر آمد، شما هم جانتون را خاکریز قرار بدید، دین را پشت خاکریز حفظ بکنید، تا زنده اید دفاع میکنید، وقتی مردید شهیدید، دیگه تکلیف ندارید، دین را به همراهتون میبرید، یعنی این تدین را. بنابراین اینی که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه تقیه واجب است و بعد اون روایت رو نقل کردن، بعد معذرت فرمودن اخبار خلافش رو میگد، نه، هم فقها خلافی فرمایش شیخ رو فرمودن، هم ادله خلافش رو میگد، منتها بیان فقهیش برهم شیخ رو از کتاب فقهیش به دست آورد، نه از تبیان. مربوط به تدیان بود. بله، مربوط به تدین بود. نه، تدین اینها بود. اگر دین بود حضرت می‌فرمود که باید شهید می‌شدید. حالا مرازف فرمود اونجا که دین در خطر است دستور چیه؟ روایات تقیه بخشی از اینها در همون جلد اول وسائل هست، در بحث عبادات، مقدمه عبادات، که عبادت باید خالص باشد، گاهی همراه با تقیه هست، تقیه در عبادت چگونه است، او رو اونجا ذکر کردن. و همونجا مرحوم صاحب وسائل فرمود که بحث مبسوط تقیه در کتاب امر معروف و نهی از منکر است. در کتاب امر معروف و نهی از منکر باب 29 از ابواب امر معروف و نهی از منکر چند روایت است. روایت اول که از هشام بن سالم است، از امام صادق سلام الله علیه، فرمود ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکهف، اسر الایمان و اظهر الشرک، فآتاهم الله اجرهم مرتين. این تجویز اصل تقیه است.
اما روایت دوم که مشابه بخشی از این در خود نهج البلاغه است، این موثقه مسعدت ابن صدقه است، میگوید من به امام صادق عرض کردم که ان الناس يرون ان علی علیه السلام قال علی منبر الکوفه ایها الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءه منی فلا تتبرؤوا منی. مسعدت ابن صدقه به امام صادق سلام الله علیه عرض بکند که این روایتی است که از حضرت امیر نقل کردن که بالای منبر کوفه فرمود مردم در آینده شما را وادار میکند که من دشنام بدید، روی اجبار شما مجبور میشوید و من را سب بکنید، اما شما را دعوت میکنند که از من تبرئه بجویید، یعنی از ولای من فاصله بگیرید معاذالله و شما کار را نکنید، از من تبرئه نکنید. این سوال را مسعدت ابن صدقه به عرض امام صادق علیه السلام رسوم. حضرت فرمود ما اکذب ما یکذب الناس علی علیین، چقدر مردم به حضرت امیر زیاد دروغ بستن، این چنین نیست. ثم قال امام صادق طبق این نقل به مسعده فرمود انما قال، یعنی حضرت امیر این چنین فرمود انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءة منی و انی لعلی دین محمد صلی الله علیه وسلم. فرمود به این که شما دعوت می شوید که از من تبرئه بجویید، ولی بدانید من دینم همون دین پیامبر است. نفرمود تبرئه نجویید، نهی نکرد، فرمود به این که دین من دین پیامبر است، یعنی تبرئه از من معاذ الله تبرئه از رسول الله است. نفرمود از من تبرئه نجویید ولم یقل ولا تبرئوا منی. فقال له السائل ارأیت ان اختار القتل دون البراءة؟ فقال والله ما ذلک علی. حالا سائل دوباره به امام صادق عرض کرد که حالا اگه کسی تبرئه نکرد و شهید شد، کشته شد، چی میشود؟ میفهمد واجب نیست این کار را بکند، که حتما کشته بشود واجب نیست، والله ما ذلک علیه بر او واجب نیست. و ما له الا ما مزا علیه عمار ابن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان. اون جمله و ما ذلک علیه یعنی بر او واجب نیست، جمله بعد دلالت میکند که بر او جایز نیست. این حرف فرموش مرحوم شیخ را تایید میکند. فرمود ما ذلک علیه یعنی بر او واجب نیست که کشته بشود. در جمله بعد همود و ما له الا ما مزا علیه عمار ابن یاسر. و ما له یعنی او حق ندارد مگر راه عمار یاسر را برود، حیث اکره و اهل مکه و عمار یاسر طبق اکراه و استرار مثلا اعلان تبری کرد در حالی که به قلبه مطمئن بالایمان. فانزل الله عز وجل فيه این جمله را الا من اكره و قلبه مطمئن بالایمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اندها فرمود یا عمار ان عادوا فعد. چون عمار یاسر اظهار بیتابی کرد و عرض کرد که من آلوده شدم، حضرت فرمود نه، اگر را دوباره مجبورت کردن تو هم دوباره اعلان انزجار کن، برای اینکه فقط انزل الله عذرک و امرک ان تعود ان عادوا. این یه حدیث. خب این که فرمود ما اکثر ما یکذب الناس علی علی علیه السلام و حضرت امیر این چه این نفرمود، خب این زارش در نهج هست، در نهج هست که فرمود شما را دعوت میکنن که سب بکنید، سب بکنید، اما وقتیش به شما گفتن از من منزجر بشوید، از من تبرئه نکنید، اینو نهی دارد. اونگاه در روایت بعد از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود ما منع میسم رحمه الله من التقیه، چرا میسم عمار تقیه نکرد؟ فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. حضرت از میسم با تجلیل یاد میکند، بعد می فرماد میسم تمار می دانست که این آیه سوره نحل در باری عمار یاسر یاد شده است، اما تقیه نکرد. ما منع میسم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. پس این حدیث اون چرا که در حدیث قبلی بود که ما له او حق ندارد مگر اینکه راه عمار یاسر را برود، او را تبیین میکند که نه، ادامه راه عمار واجب نیست، یه راه دیگری هم هست به نام راه میسم. این یک مقدار از حدت اون حدیث کاسته میشود. نه، ترحیم کرد رحمه الله، اگر او خلاف واجب کرده بود که رحمه الله نفرمود. چرا این کار کرد؟ رحمه الله، این ترحم است. حدیث بعد که حدیث چهارم این باب است، به امام باقر سائل عرض میکند که دو نفر از اهل کوفه را مأموران اموی دستگیر کردن، رجلان من اهل کوفه اخذا، فقیل لهما ابریا من امیر المؤمنین علیه السلام فبرع واحد منهم و ابل آخر فخلی سبیل الذی برع و قتل الاخر. این قصه را به عرض امام باقر رسوند که مأموران اموی دو نفر از شیعان از امیر گرفتن، اونا را وادار به تبری و اعلان انزجار کردن، یکی اعلان تبری کرد و آزادش کردن، یکی اعلان تبری نکرد و شهید کردن، او را کشتن. فقال علیه السلام اما الذی برع فرجل فقیه فی دینه، این طبق مسائل دینی عمل کرد، و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الی الجنه، این مون که بعدها بهش بره او زودتر رفت بهش. خب اگر تقیه واجب بود اون دیگه تعجل الی الجنه نبود که. اگر حفظ نفس واجب بود، با اینکه اینجا فقط یک فردی از این سرشناسای شیعه هم که نبود، دو نفر شیعیان متعارف بودن رجلانه، اگه جز معارف بود خب سوال میکرد. یه فرد عادی برای حفظ ولا شهید شد، حضرت همون تعجل الی الجنه. مطلب بعد روایتی است که تبری نکنید، حالا این شخص آمده است یا خلاف کرده یا اینکه این حدیث به اون نرسیده، این نهی در مقام ترحم حضرم هست، یعنی تبری واجب نیست بر شما. اونطوری که مرحوم شیخ فتوا داده است در تبیان، تبری میشه واجب چون حفظ نفس واجب است. این لا تبرع دیگه نهی در مقام ترحم حضر است، یعنی بر شما تبری واجب نیست. غرض اینه که اصل دین در خطر باشد که تقیه حرام است، اما تدین در خطر باشد امر دایر است بین وجوه و بین وجوه. یعنی این شخص خودش رو مسئول میبیند، البته تدین او هم در خطر نیست، برای اینکه اون الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یک وقتی کسی رو وادار میکنن که اصلا با جزء این باند بشود، این دیگه تقیه نیست. یعنی اگر یک کسی، منافقین او رو به سمت خود جذب کردن که این مکتب را برای همیشه بپذیرد، نه به عنوان آبری سبیل. این آبری سبیل جریان عمار یاسر هست، این یک بار بد گفت و رها شد. یه وقت اصلا یک کسی رو وادار بکنن که جزء تشکیلات الهادی قرار بگیرد، این تدین او در خطر است، قلبش مطمئن به ایمان نیست. حدیث هفتم این باب از حضرت فرمایید، در اونجا دارد که میسم میگوید که دعان امیر المؤمنی علی ابن ابی طالب علیه السلام به من فرمود کیف انت یا میسم ازا دعا که دعی بنی امیه عبید الله ابن زیاد الی البراءه منی، این ناپاک اموی اگر تو را خواند که از من تبری کنی در چه حال قرار میگیری اون وقت؟ فقلت یا امیر المؤمنین انا والله لا ابرا منک، قسم به خدا از تو تبری نمیجویم. حضرت همون اذن والله یقتلو که و یسلوبو که، تو به وسیله او مقتول میشوی، مسلوب میشوی، تو رو به دار میزنن. قلتو اصبرو فان ذالک فی الله قلیل، یعنی شهادتو به دار آویخته شدن در راه خدا کم است، مصاب میکنم. فقال یا میسم اذن تکونو معی فی درجتی، خب این اخبار غیب است، امیر است و جزم پیدا کردن میسم است و جزم پیدا کردن به صدق خبر غیب است امیر سلام الله علیه است و حضرت هم روش سحر گذاشت. اذن تکونو معی فی درجتی، بنابراین این چنین نیست که اگر خوف نفس باشد تقیه واجب باشد. البته اگر خوف نفس بود امتناناً تقیه جایز است، طریقت رفع حذر است، اون وجوب برداشته شد، لازم نیست انسان کشته بشود. البته اگر دین جامعه در خطر است خب اونجا تقیه حرام است. البته مطلب خب بعد برمیگرده توبه میکند. حدیث هشتم این باب این است که باز از هست امیر سلام الله علیه است به عنوان اصل کلی، انا امیر المؤمنین سلام که به شخص خطاب نیست، همون ستدعون الی سبی فسبونی، اونجا تقیه کنید. اما به تدعون الی البراءه منی، این دست از تدینتون برداری، اینجا دیگه از من تبری نکنید. فمد الرقاب، گردنتون رو جلو بیاری. فانی علی الفطره، بله بله دیگه، که تدین در خطر است، نه براءت لسانی. اونجایی که براءت را تجویز کردن براءت لسانی بود در حکم سب است، اما اینجا که میفرماید تبر نکنید، مثل اینکه کسی را یک گروهکی جذب تشکیلات خود میکند که اصلا مکتب را بپذیرد، این تدین او در خطر است. امر دائر است بین حفظ نفس و حفظ تدین. خب حفظ تدین مقدمه دیگه. فرمود و تدعون الی البراءه منی فمد الرقاب فانی علی الفطره. در روایت نهم هم باز قریب به این مضمون از امام هشتم سلام الله علیه، از پدر بزرگوارش، از آبای کرامش، از حضرت امیر سلام الله علیه که حضرت فرمود انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی علی و انکم ستعرضون علی البراءه منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره. پس اگر سخن از براءت واقعی است که تدین در خطر است، یعنی انسان را وادار بکنن که دست از ولا بردارد، در اینجا یقینا تقیه واجب نیست. حالا حرمت تقیه مسئلت اخرى. چرا؟ تقیه میکنند دیگه، والحمدلله رب العالمین.